بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 47 سطر 11 استاد مروی جلسه 34 مورخه 3/10/74.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
دلیل چهار نسون تمسک به روایات بود. یه روایت ذکر شد به دو قسمت اعمیم استدلال کرد. بحثات تمام الان در روایت دوم است که مورد استدلال عمی می باشد. قبل از بیان این روایت تو مقدمه کوتاه رو اشاره می کنم. مقدمه اول در اصول خوانده ایم که امر و نهی اولا باید به فعلی تعلق بگیرد که اون فعل مقدور انسان باشد. پس بنابراین اگر شیئی مقدور انسان نباشد نتونه انسان او را انجام بده. نهی از او درست نیست چون تحصیل حاصله، آدم انجامش نمیده خود به خود، لازم نیست مولا نهی. امر به غیر مقدورم درست نیست چون تکلیف مالایطاق است. چیزی که آدم قدرت بر انجامش ندارد مولای حکیم نمیتونه انسان رو امر کنه که این کار را انجام ده. پس خلاصه مقدمه این شد امر و نهی مولا به شیء مقدور تعلق. مقدمه دوم به ضرورت دین اسلام ثابت است که زن در حال حیض نمیتونه نماز صحیح بخونه. هر نمازی بخونه نمازش باطل است. پس نماز صحیح مقدور زن حائض نمی باشد، نه مسلم. این دو مقدر. حالا اصل استدلال مستدل می گوید روایتی داریم امام علیه السلام به زن حائض خطاب کرده، فرموده دع الصلاة ایام اقرائک، فرموده زن در حال حیض باید نماز نخوانه، نماز رو رها کنه، ترک کنه. حالا بگید این جمله امام امر یا نهی؟ دع الصلاة ایام اقرائک. بذاری رو دقت کنید، بعضی ها از این تعبیر به امر میکنن، خب ظاهرش امر، بعضی میگن نهیه، خب تعبیرم درست بود، چون مفهوم و معناش اینه ترک کن نماز در ایام اقرائک، لذا از جهت نهی میشه از جهت امر میشه. بی توجه. خیلی مستدل میگه اینجا اگر صلات مراد از اون صلات صحیح باشد یه محالی لازم میاد از اون، و اون لازم این است که لازم میاد مولا نهی کرده باشد یا امر کرده باشه، فرقی نمی کنه، به یک شیء غیر مقدور و امر و نهی به غیر مقدور محال است. قبیل بعد از مولای حکیم هم صدور قبیل محال اضافه هم بیان مطلب این است که اگر مراد از صلات صلات صحیح باشه، یعنی شارع به زن حائض دستور داده که در ایام حیض نماز صحیح نخوانه، ما در مقدمه گفتیم زن در ایام حیض نمیتونه نماز صحیح بخونه، پس این امر و نهی مولا ربیع هست و محال. بنابراین باید بگیم مراد از این صلات صلات فاسد است تا دستور مولا درست باشه، که طبق این بیان مولا فرموده است زن حائض نماز فاسدن نباید بخوانه و نماز فاسد انجام نسبت به زن حائض مقدور است. پس خلاصه در این روایت معنای صلات صلات فاسد است نه صلات فاسد. اینم روایت دو. با ذکر این روایت دلیل چهارم اعمی تمام مرحوم آخون وارد میشن از این دلیل جواب میدن. یک جواب دارن از مجموعه دلیل و در جواب دوم هر قسمتی را که مستدل به اون قسمت استدلال کرده به تفصیل ازش جواب. اما جواب اول می فرماید شما سه قسمت و سه فراز عبارت آوردید که در این سه قسمت الفاظ عبادت در فاسد استعمال شده. ما اینجا حرفی نداریم، ما هم قبول می کنیم در این عبارت روایت الفاظ عبادت در فاسد استعمال شده، ولی استعمال که علامت حقیقت نیست. در اینجا قرینه دارید الفاظ عبادات مجازن در معنای فاسد استعمال شده. پس این دلیل ثابت نکرد که این استعمال به نحو حقیقت بوده. شما باید اینو ثابت کنید. این جواب است. اما از هر قسمت از این سه عبارت یه جواب مستقل هم دارد. می فرمایند در قسمت اول فأخذ الناس بالأربع و ترک الولایه. شما گفتید این اربع به صلات و حج و صوم و زکات باشه در فاصل استعمال، ما اصلا این رو قبول نداریم، بلکه در روایت ولایت ما میگیم تمام این الفاظ در صحیح استعمال شده و قرینمون این است که در اون روایت امام میگن زیر بنای اسلام پنج عمل است. خب معنا نداره که پنج عمل فاسد یا چهار عمل فاسد زیر بنای اسلام بود، دعائم اسلام باشد، اصول اسلام باشد. پس در اون روایت مراد از عبادات عبادت صحیح. سؤال و از طرف دیگه شما گفتید عبادت تارک ولایت باطل است، پس اخذ الناس بالاربع یعنی عامه مردم چهار عمل باطل رو گرفتن، پس استعمال شد در عبادت فاسد. می فرماین نه، در خصوص این عبارتم مراد از چهار عبادت عبادت صحیح هست، ولی یک عنایت و مجاز است در کلمه اخر به این معنا که مراد امام این است که عامه اهل سنت به اعتقاد خودشون چهار عمل صحیح را عقد کردن، ولی این اعتقادشون اشتباه است. پس با اون چهار عمل در صحیح استعمال شد، ولی این که اهل سنت چهار عمل صحیح رو اخذ کردن، اخذ اونها درست نیست، بقیده خودشون و الا طبق اعتقاد واقعی اعمالشون صحیح. و شاهد این بیان این است که به مخالف ولایت که مراجعه کنید اعمال خودش که درست میدانه، نمیگه اعمال من فاسده. پس به اعتقاد خودش نماز صحیح داره انجام، بعد میفرماین این جواب رو در فقره دوم میدید، لو ان احدا صام نهارا، که اولا او جواب کلی رو دارید که بر فرض صوم در فاسد استعمال شده باشه، استعمال حقیقی نیست، به خاطر شباهت روزه فاسد از منکر ولایت با روزه صحیح، مجازن به عمل او صوم به خاطر علاقه مشابه. حالا اولا که جواب کلی، ثانیا در همینجا هم صوم در صوم صحیح استعمال شده، ولی به اعتقاد کرم طرف ولو اعتقاد داره روزش روزه صحیح هست، پس صوم در اینجا استعمال شد در صوم صحیح به اعتقاد سنی. تا اینجا جواب هست، دو فقره روشن شد، از هر فقره یه جواب کلی دادن و یک جواب بالخصوص، تا برسیم به جواب از روایت که از ثلاث ایام افعال عبارت دقت فرمایید. و قوله علیه السلام در صلات ایام اقرائت، امام کتاب به زنهایت فرمیدن صلات رو رها کن در ایام حیض. حالا چطور این روایت دلالت داره برای که لفظ صلات مسماش فاسد هم هست؟ به این بیان ضرورت انهو، به خاطر این که بدیهی است که لو لم یکن المراد من هل فاسده، اگر مراد از این صلات فتوش صحیح باشه صلات فاسده مراد نباشه، لازم عدم و صحت نهی عنها، لازم است که نهی در این روایت از نماز صحیح درست نباشه یا امر در این روایت درست نباشه. چرا؟ چون اگر مراد از صلات صلات صحیح باشه صلات صحیح مقدور زنه های دیر سال و مولا از او امر کنه یا نهی کنه، لعدم قدرت الحائض على الصحيحة منها، که در مقدمه گفتیم زن حائض ضرورت دین اسلام قدرت بر نماز صحیح نداره، پس بنابراین اصلا درست نیست شارع او را عمل کنه یا نهی کنه از نماز صحیح، تکلیف به غیر مقدور صحیح نیست. این اصل استدلال باز اون دو مقدمه را بود تبسی که ما گفتیم و تطبیق بر عبارت کنید که بعد ما گفتیم بعض از حواسی ما را دعه کنید میبینید راه دیگری که میدن وسیحه. حالا جواب میدن از مجموعه دلیل چهارم، که دلیل چهارم مرکب از سه فراز روایت بود، دو فراز در حدیث ولایت بود، یک قسمت یک فرازش هم در این حدیث در اصطلاح ایام اقرائت هست. ابتدا جواب کلی، وسیحه اما لاستعمال اعم من الحقیقی، ما در اصول فقه هم خونده ایم که فقط سید مرتضی میگفت استعمال علامت حقیقت هست، تمام علما باش مخالفت کردن گفتن استعمال علامت حقیقت نیست، ممکن استعمال لفظ در این معنا مجازن باشه، در هر سه قسمت روایت اصلا ما قبول میکنیم الفاظ عبادات استعمال در فاسد شده، خب استعمال اهم از حقیقت هست، ممکن اینجا استعمال به کمک قرینه به طور مجازی باشه، فیه اصلا استعمال اهم من الحقیقه، پس جواب کلی اینه که استعمال اهم از حقیقت مجازه. استعمال لفظ در یک معنا نشان میدهد که به کار رفتن لفظ در این معنا صحیح،
ولی آیا به نظر حقیقت هست؟ که به نظر نیست برای که ممکنه به نظر نجات باشید که این باقام نیست برای که نجات باشید برای که نجات باشید برای که اگر صرف استعمال علامه حقیقت باشه باید در جای آن اثر یعنی این شما بگید اثر در رجای جدا استعمال بوده قد حقیقت صرف استعمال علامه حقیقت نمیتونه این جواب خوبی حالا جواب تفسیری است خصوص هر فقره ما ان المراد فی الروایت الاولا هو خصوص الصحیح با اینکه اصلا جواب دوم این است فاخذ الناس به اون چهار عمل و ترک الولایه در اینجا مراد از این عبادات خصوص صحیح است کی گفت احتمال وفات شده با اینکه مراد در روایت اولا خصوص عبادات صحیح است از کجا میگید که قرینت انها مما بنی علیه الاسلام به قرینه اینکه این عبادات از چیزایی که بر این عبادات اسلام بناگذاری شده ممکنه بگید اسلام بناگذاری شده و چهار عمل فاسد نبیده پس بنابراین مراد از این اعمال اعمال صحیح است سؤال پس فاخذ الناس اینجا که امام حسن از مردم چهار عمل رو گرفتن یعنی اعمال ایمان صحیحه؟ بفرمایند نه دلایل نافی ذلک منافات با این خصوص اراده صحیح نداره بطلان عبادت منکر الولایه از این طرف میگیم عبادات منکر الولایه هم داخله منافات با هم نداره چرا؟ اجل ال اخذهم بها زیرا شاید این است که اخذ اون منکرین ولایت به اون عبادات صحیحه انما کان به حسب اعتقادهم اونها به حسب اعتقادشون نماز صحیح میخوانند پس اخذوا بالصلاة الصحيحة اخذوا بالصوم الصحيح اخذوا بالحج الصحيح به خاطر اعتقادشون لا حقیقتا نه اینکه اخذشون اخذ حقیقی باشه اخذ کردن صلاة الصحيح را به اعتقاد خودشون لذالکه و این بیان که اخذ کردن صلاة را به اعتقاد خودشون صلاة الصحيح را لا یقتضی استعمالها فی الفاسد از الان اقتضا نمی کند الفاظ عبادات استعمال در فاسد یا استعمال در عام شده باشند الفاظ عبادات استعمال در صحیح شدن اخذ اونها اخذ مجازی بوده اخذ به اعتبار عقیده مسلم بوده این جواب از فقره اول اما قسمت دوم و استعمال در قول امام علیه السلام فلو ان احدا صام نهاره اینجا هم دو تا جواب دارید جواب اول اگه بگید صوم در صوم فاسد استعمال شده بگید استعمال اصلا جواب اول این که این صوم در صوم صحیح استعمال شده نهایت اون که میگیم روزه میگیرد یعنی روزه صحیح میگیره به حضر اعتقاد کرده پس استعمال در قول امام فلو ان احدا صام نهاره کان فظالما یعنی استعمال صوم در صوم صحیح است اما به حسب اعتقاد میکنیم یا این جواب رو میگیم یا اون جواب کلی اول رو میگیم یا میگیم استعمال صوم در ارز کنم صوم فاسد کرد مجازن به خاطر علاقه مشابه هست او لب مشابه هستی ولی مشابه یا میگیم استعمال صوم در صوم فاسد کرد اما مجازن به خاطر علاقه مشابه هست مشابه هست و در روایت ثانیه هم نهولم خرشاده قبل از بیان جواب از روایت اخیر باز یه مقدمه رو باید اشاره کنم مقدمه این است در اصول خوندیم امر و نهی فقط شارع به ما میرسد در دو قسمت یا امر و نهی مولوی و یا ارشاد یک فرق بین این دو این است امر و نهی مولوی دستور شارع یعنی شارع میگه باید این کار انجام بشه نماز خونده بشه و غیبت ترک بشه این دستور ولیکن امر و نهی ارشادی دستور نیست خبر از حکم عقل در حقیقت مولا خبر می دهد از یک حکم هست. مثلا جاهی مولا خبر می دهد از این که عذیت پدر و مادر خوبی لسان امر و نهیه ولی ارشادیست یعنی خبر. در امر و نهی ارشادی ممکن مولا به لسان امر و نهی خبر بدهد از یک امر غیر مقدوری، مولا خبر بده بگه بدان فلان فعل و موضوع مقدورتونه، این خبر هیچ اشکال نه. مثل این ما در عرض یاد داریم مولای عالم میدونه طرف میگه من میخوام فلان کار رو بکنم، مولا میگه نه تو نمیتونی، مقدورتونه، این روشن هیچ مشکلی نه. پس نتیجه این است که امر و نهی ارشادی چون خبر است میتونه به غیر مقدور تعلق بگیره. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه جواب از این روایت اخیر این است که مرحوم آخون می فرمایند صلات در این روایت مراد صلات صحیح، و نهی مولا هم نهی ارشادی این معنا مولا به زن حائض خبر میدهد که نماز صحیح مقدورتون، بدون در حال حیض زن حائض نمیتونه نماز صحیح بخونه. پس به این بیان صلات استعمال شد در صلات صحیح چون نهی نهی ارشادی. سؤال امر و نهی برای ارشاد باشد خلاف اصل است. اصل اینه که امر و نهی مولوی باشد. اگر اینجا نهی مولوی شد دیگه نمیتونید مراد از صلات رو صلات صحیح بگید، چون دستور مولوی شارع باید به امر مقدور تعلق بگید. مرحوم آخون جواب میدن در این روایت اگر نهی مولوی باشد به نتیجه میگیری که این نتیجه رو احدی از علما قبول ندارد و اون نتیجه این است. خود دقت کنید اگر نهی مولوی باشه
مراد از صلات هم صلات فاسده. مضمون روایت این می شود که بر زن حائض خوندن نماز فاسد حرام است. چون نهی مولوی دال بر حرمت است. معناش اینه که اگر زن حائض بدون قصد قربت شد الله اکبر گفت، هم به سوره نخوند، به سجود رفت، به رکوع رفت، سلام داد، این فعلش باید حرام بود. چون نهی دارد از صلات خود، در حالی که احدی از علما نگفته خوندن نماز فاسد بدون قصد قربت در زن حائض حرام، بله توجه دارید اگر زن حائض با قصد قربت نماز بخوانه که این دستور خدا، این میشه تشریع و بدعت و حرام است. ولی بدون قصد قربت اگه شکل نماز رو زن حائض انجام بده کار حرام نکرد، در حالی که اگر نهی در این روایت نهی مولوی باشه، یعنی نماز فاسد بر زن حائض حرام، در حالی که کسی فتوا نداره. لزام ناچار بگوییم نهی در این روایت نهی ارشادی، یعنی شارع خبر میده که زن حائض نماز صحیح مقبولش میده، لذا دنبالش نرم. پس صلات در روایت هم در صلات صحیح استعمال شده هم. انشاءالله روشن شد دیگه داره این مطلب نظر داره. بعضی نتونستن درست کن این مطلب رو بگیرن که امر نهی اگه ارشادی باشه چطور میشه به امر غیر محضی تعلق بگیر؟ بزا اشکال کردن که امر نهی فرقی نداره چه مولوی باشه چه ارشادی، نمیتونه به امر غیر محضی تعلق بگیر. یه دقتی که ما در مقدم گفتیم برای این بود که همین شبه حل بشه در ذهن که امر نهی ارشادی دستور نیست، خبر. خبر شما میتونید از امر غیر مقدور برای طرف خبر بدید، خبر بدید بگید آقا این شی مقدور شما نیست دنبالش نرو. خبر دادن از امر غیر مقدور اشکال نداره، امر نهی ارشادی یعنی خبر دادن. اینو دقت بکنید. و در روایت ثانیه، در روایت سوم در صلات ایام اقرائت النهی، نهی در این روایت برای ارشاد است به عدم قدرت در صلات صحیح. شما میخوان ارشاد کنم که زن حائض قدرت در نماز صحیح نداره، پس دنبالش نرود. لئلا اگر بگید اینجا نهی برای ارشاد نیست، نهی مولوی هست، این محبوب داره. لئلا اگر نهی مولوی باشد کامل اتیان و بالارکان، اتیان زن حائض به ارکان نماز، الله اکبر بگه، رکوع داره، سجود داره و سایر اون چی که معتبر در صلات است، بل دمایتن ما بلکه اون چرا که نامیده می شود در عرف و صلات زن حائض همین حیثر شد به نماز را انجام بده، ولو اخلال کند به بعضی از شرائط، ولو اخلال کند به اون چی که ضرر ندارد اخلال به اون به کسی یا عرفن، ولو طهارت ندارد، ولو هم به سوره نخواند، اینا رو نداشته باشه، اینا به اسم نماز بنابر قول عمی ضرر نمی زنه. خلاصه اگر زن حائض حسل نماز رو انجام بدهد، اگر نهی مولوی باشد، لئلا کان اتیان این ارکان و حسل نماز محرمن علی الحائض ذاتن، باید حرمت ذاتی داشته باشد. به خاطر همین نهی مولا، چون نهی مولوی دال به این عمل حرمت ذاتی دارد. اینجا مولا اگر نهی مولوی باشه، یعنی به زنهای مولا دستی بده که شکل نماز هم انجام نده، نماز خاطر هم نخواد، لین من تقصد به قربه ولی زنهای قصد قربت نداشته باشه. چون اگه قصد قربت داشته باشه که معلوم میشه تشتیه و برعت حرام، ولی قصد قربت هم نداشته باشه، نهی دلالت در حرمت ذاتی می کند. پس اگه زنهای شکل نماز هم بدون قصد قربت انجام بده باید حرام باشه. ولا از اون نهن یلتزم به المستدل به روایت، من گمان نمی کنم که مستدل به روایت به این مسئله ملتزم باشه. پس بنابراین نتیجه این می شود که خلاصه نهی در این روایت نهی مولوی نیست، نهی ارشادیه. وقتی نهی ارشادی بود مراد از نماز هم نماز صحیح هست. مولا زن حائض ارشاد می کند که تو قدرت بر انجام نماز صحیح نداری، دنبالش نرو. فتعمل جیدا، اگه جیدا نبود یه وقتی خوری بایدن نرگاه کنم، ولی چون جیدا هست بیدن فتعمل باید وقتی نمیتونی درست کنی. ولی اون مطلب قابل سلسه یه خود محضوم آسان در درد در خطه علامه در بحث غیر اینجا تصویر می کنند که بخاطر این روایت وجود این روایت خوندن مخمار نماز در نماز خاطر در جنهای حرام. تخبر با خانم خانم را